بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 247، صفحه 18 و آیات ظاهرتون فی تحریم الکنز و عدم الانفاق فقیل نصفت به زکاته ولا منافات. آیه سومی که در این باب مطرح کردیم آیه 34 و 35 سوره توبه بود که کنز ذهب و فضه رو منع می‌کرد. ظاهر من این است که مراد منع تحریمی است، نه منع تنزیهی و کراهتی. پس آیه دلالت میکند بر این که کنز ما و عدم انفاق ما حرام. کنز یعنی جمع کردن. ظاهر آیه این چنین است که وقتی کسی مالی دستش آمد، خب به مقدار حاجت برمیداره، بقیهش حق نداره ذخیره کنه، بقیه شاید به دیگران انفاق کنید. ولی عمل فقها ها و فتوای فقها ها خلاف میدن، به شخص اجازه میدن که مالی رو جمع کنید انفاق هم نکنید، قائل نمیشن به حرمت کنز و همچنین حرمت عدم انفاق. ایشون می فرماید که بعضی ها برای حل مشکل گفتن این آیه نسخ شده به آیه زکات. ابتدا دستور این میده که اموالتون رو جمع نکنید، انفاق کنید. بعد این دستور نسخ شده، دستور جدید آمده که دستور زکاته، که لازم نیست همه اموالتون رو انفاق کنید، همین مقداری رو که آیه زکات براتون تعیین میکنه انفاق کنید کافیه. اگر بقیه رو جمع کردید مشکل ندید. پس این آیه که ما خوندیم که الان مورد بحث ماست دلالت میکند بر این که جمع اموال اشکال داره و اموال باید انفاق شد. اما آیه زکات میگه مقداری از اموال انفاق بشن اشکال نداره، ما بقیه جمع بشن. خب پس آیه زکات با این آیه که مورد بحث ماست تنافی پیدا میکنه و قهرن اونی که دایره شمولش کمتره ناسخ میشه. مرحوم اردبیلی میفرمند که بین این دعای منافاتی نیست که ناسخ خرم بود. هر دو آیه با هم قابل اجتماع هست، یعنی آیه میگوید انفاق کن کنز نکن، آیه دیگر هم میگوید انفاق کن کنز نکن، منتها یکی تعیین مقدار نمی کنه یکی تعیین مقدار می کنه. اینا با هم تنافی نداره. اگر هر دو مقدار مختلف رو تعیین می کردن خود تنافی پیدا می شود. یکی در مورد مقدار کاملا ساکته، یکی در مورد مقدار ناسخه، خب اینا با هم تنافی نمی کنه. هر دو دستور انفاق می دهد و هر دو کنز رو منع می کنن، از این جهت تنافی نمی شوند مشترک. از جهت مقدار هم که تنافی ندارن، یکی به طور مطلق می گه انفاق کن، تعیین نمی کنه که همه شد و تعیین هم نمی کنه که مقدار شد، به طور مطلق می گه انفاقی باید بشه. دوم می گه که مقدار انفاقی مقدار، خب اینا با هم تنافی ندارن، رضایی که به ناسخ قرار دادن دیگری به ناسخ قرار دادن خلاف. گذشته از این که اصلا اصل عدم نسخه، حالا در مورد بحث ما تنافی نیست، در اونجا که تنافی باشه تا جایی که ممکنه با تنافی رو از راه دیگه حل کنید، به نسخ نپردازه، چون نسخ خلاف اصله. شما الان دو تا مشکل دارید، یکی این که اصل تنافی که در نسخ لازمه به دست نیاوردید، دوم این که بر فرض هم تنافی حاصل شده باشه راه حل نسخ نیست، راه حل چیز دیگه است. بعد می فرماید که اصلا شاید بتونیم این آیه رو با آیه زکات یکی کنیم، به این صورت که بگیم این آیه که می گوید کنز نکن، انفاق رو ترک نکن، منظورش خود زکاته، کنایه داره از زکات میاره، نمیخواد بگه که همه اموال رو هدیه بده، بلکه میخواد زکات رو بیان کنه اونتا با این بسار بفهمد که کسانی که کنز میکنن یعنی زکات نمیدن، اینا مبتلا به عذاب هست. پس مفادش اینه که زکات واجبه. اون آیه هم که دلالت بر اینه که به زکات میکنه، اونم مفادش اینه که زکات واجبه. پس هر دو این هم هم حتی یکی مطلقی که مغیر هم نیست. اگر ما تونستیم این آیه مورد بحثمون رو کنایه قرار بدیم از وجود زکات، با اون آیه که صراحتا وجود زکات رو اعلام میکنه منافاتی پیدا نمیکنه، حتی منافاتی به عام و خاص، یعنی منافاتی که قابل جمع هم هست پیدا نمیکنه، چه برسه منافاتی که قابل جمع نیست و احتیاج به جمع کردن، احتیاج به نسخ کردن. این تحقیقیست که ایشون میکنه. پس این آیه رو منسوخ نمیگیره چنانچه بعضی گفت، آیه رو یا دال میبره وجوب انفاق میگیره یا ناظر به وجوب زکات میگیره. اگر ناظر به وجوب زکات باشه که اصلا منافاتی به آیه وجوب زکات نداره، از روی یکی میشه. اگر دال بر وجوب انفاق باشه، چون مقدار انفاق تعیین نشده، با آیه وجوب زکات قابل جمعه، بازم منافات نیست. فعلا ایه حاله این احتیاج به نسخ نیست. پس آیه رو ایشون قبول میکنه و نسخش هم مردود میدونه. بعد وارد بحث بعدی میشه. در زکات سه چیز مطرحه، گذشته از وجوب زکات، بعد از اینکه وجوب زکات حاصل شد سه چیز مطرحه. یکی اینکه نصاب چیست، چقدر نصاب، چقدر زکات بالاخره باید نصابش پیدا بشه تا واجب بشه. دوم اینکه چه مقدار اخراج بشه. حالا مثلا نصاب نقده فرض کنید که نصاب زهر مثلا 20، چه مقدارش اخراج کنید، هر 20 تا اخراج کنید یا چه مقدارش. پس نصاب یه مطلبه، مقدار اخراج شده یه مطلبه. ما یخرج منها هم مطلب سوم، چه چیزایی متعلق به زکات هست و ازشون باید زکات اخراج کنید. نقده این هست، انعام ثلاثه هست و غلات اربعه هست، آیا چیزایی دیگه هست یا نیست. پس سه چیز در زکات مورد بحث هست، یکی نصاب زکات، یکی مقداری که باید خارج بشه و به عنوان زکات به فقیر پرداخته بشه، یکی هم ما یخرج منها، یعنی اون چه که متعلق زکاته، زکات رو متعلق میشه. این ستان باید بحث بشه. البته یه چهارمی هم داریم که مورد مصارف زکات باشه، اون رو تو بعض آیات داریم، مورد مصارف زکات در بعض آیات داریم. اما این ستانیه که عرض کردیم، این ستان میفرماید باید به روایات مراجعه کنیم، به اجماع مراجعه کنیم، از اونها استفاده کنیم. به آخر جاش فکره جاش اینجا نیست، چون در آیات مطرح نشدن، ما در آیات الاحکام بحثشون رو نداریم. این محدود به فقه و باید در فقه بحثشون. صفحه 247 این سطر 18 هم ول آیاتو، یعنی همین آیهی که ما آیه سوم قرار شدیم در این باب، ظاهر است در این که کنز حرام است، عدم انفاق حرام است، ظاهرتون فی تحریم کنزه و عدم انفاق. خب اگر کنز رو حرام میداند و عدم انفاق رو حرام میداند، معناش اینه که انفاق رو واجب میداند. انفاق واجب است، یعنی همه رو باید انفاق کنید. البته این که بگم همه رو باید انفاق کنید طبق ظاهره، برلا بعدن که جمع میکنید معلوم میشه همه لازم نیست. آیه زبان نداره که بگه همه رو انفاق کنید، به طور مطلق میگه، عموم نیست، اطلاقه. نزا بعدا می شود به آیه زکات تفیدش کنم. الان من دارم طوری حرف می زنم که منافات این آیه با آیه زکات معلوم می شود، که فکر کنیم این دوتا آیه به هم منافات زنم. در صدر جمع در کنه. بعدا این منافات رو دفع میکنه و معلوم میشه که منافاتی نیست. حالا که میخوام بگیم منافات هست، اینطور میگیم، میگیم این آیه دلالت میکنه بر وجوب انفاق همه اموال، قید همه رو از خودمون اضافه میکنه. بعد میگیم آیه زکات دلالت میکنه بر وجوب انفاق مقداری از اموال، نه همه. وقت این آیه زکات میگوید انفاق همه لازم نیست، این آیه مورد بحث ما میگه انفاق همه لازم هست، تنافی درست میشه. نسبت به اون مقداری که زکات، هر دو میگن انفاق لازم، ولی نسبت به مازاد آیه زکات میگه انفاق لازم نیست، آیه مورد بحث ما میگه انفاق لازم هست. در اینجا با هم منافسه دارم. بعد مرحوم اردبیلی فهمن منافسه نیست، اول منافات درست میکنه، وقتی منافات درست میشه میگه فقیل از نسخت به زکات. حالا که منافات درست شد، کافای تقریه، یعنی حالا که منافات درست شد، بعضی ها برای حل منافات گفتن که این آیه رو به زکات نسخ میکنیم و تنافی به طرف میشه، یعنی دیگه مشکلی ما نداریم، آیه ای که باعث منافات بود منسوخ شد، کنار کشید، کنار رفت و آیه زکات باقی شد. ایشون میفهمد ولا منافات، از ولا منافات کلام خود مرحوم اردبیلی است، کتمه دیگه نیست. بعد از نسخت به زکات خوب بود که این نقطه گذاشته میشد که کتاب ها نزاشت. ایشون میفهمد منافات به این دعایه نیست که شما مرتکب نسخ یکی از این دو بشید. علاوه بر این من ان الاصل علم الناس، تازه اگر منافات باشه باید از راه دیگه منافات حل کنید، تا وقتی ممکنه نباید به سمت نسخ بیاید، زیرا که اصل علم الناس. از فیختمن میخواد طوری توجیه کنه این آیه مورد بحث ما را که با آیه زکات نه تنها منافات پیدا نکنه بلکه حتی عینیت پیدا کنه، یعنی هر دو منافاتشون یکی باشه. در این احتمال ایشون میفرماد که احتمال دارد این آیه مورد بحث ما کنایه باشد از زکات، از وجوب زکات. وقتی میگه کنز کنید یعنی زکات ندهید، کسانی که کنز میکنن مبتلا و عذابن، یعنی کسانی که زکات میدن، که کنز عبارت باشد از عدم زکات. اون وقت آیه عدم زکات رو ممنوع میکنه، یعنی زکات رو واجب میکنه. خب آیه هم که زکات رو واجب میکنه مفادش همینه، پس بین این آیه با اون آیه وجوب زکات هیچ منافاتی پیدا نمیشه، بلکه این دعایه اصلا مفادشون یکی منطقه، یکی مفاد کنایی داره، یکی مفاد صریح. فیحتمل ان یکون الکنز و عدم انفاق کنایه از عدم زکات. کنز کنید یعنی زکات ندهید، پس وقتی میگه کنز نباید انجام شود، مفادش اینه که زکات باید پرداخت شود. فیکون در همین آیه مورد بحث ما اشارتون مجملتون الی وجوب زکات، در این آیه مورد بحث ما اشاره اجمالی به وجوب زکات شده و آیه وجوب زکات هم که تصریح به وجوب زکات میکنه، از هیچ دور منافاتی به این دعایه نیست تا ما یکی رو ناسخ دیگری قرار بدیم. بیانها مبتداست و بیان زکات، آیه فقط دلالت بر وجوب زکات میکنه، اما بیان زکات که متعلق به سه چیز یا چهار چیزه، بیان زکات که عبارت هست از نصاب یک، از قدر مخرج دو، اون قدری که اخراج میشه و به عنوان زکات پرداخت میشه چیست، چقدره، این هم مثلا دوم. و ما یخرج منه، ضمیر یخرج برمیگرده به قدر، ضمیر منه برمیگرده به ما، یعنی اون چیزی که، اون جنسی که یخرج این قدر از اون جنس، یعنی نقده مثلا اون قلات علایه، آنچه که خارج می شود این مقدار زکات از اون چیز، این ستا که نصاب است یک، قدر مخرج است دو، ما یخرج اون قدر مخرج از منه سه، این ستا علم بل اجماع و الاخبار دیگه از این آیه استفاده نمی شود، از اجماع و اخبار استفاده می شود. و یدل علیه الخبر من اهل البیت علیه السلام و سلام و تفصیل و مذکور فلکتب افریقیه فلیت لبهنا، از اینجا باید طلب بشه. ما بحثمون در آیات الاحکامه و چون این مطالب در آیات مطرح نشدند، ما آیات الاحکامی که در این باب ازش بحث کنیم نداریم، لذا بحث رو مکول میکنیم به کتاب فقه. بیان این زکات به علم بر اجماع و الاخبار، بعد می فهمد یدل بر این بیان، بیان یعنی بیان هر سه چیز، خبر که از اهل بیت علیه الصلاه و السلام رسیده، این یدل علیه الخبر تأکید اون علم بر اجماع و الاخبار، یعنی به اجماع و اخبار دانستیم، خبر مخصوص هم داریم که هم نصاب و مطرح میکنه، هم قدر مخرج رو، هم ما یخرج رو قدر منه. خب این آیه این مقدارش رو خواستیم بحث کنیم، بحث کردیم و تمام شد. دنباله آیه داره این نه عدت شهور اندالله اثنا عشر، بعدم احکام جهاد رو گفته که اینها رو ما مورد بحث قرار نمیدیم، احکام جهاد انشاءالله در کتاب جهاد باید مطرح کنیم. بعد میدیم که آیه دلالت زیل آیه که بهش میرسیم که آیه 53 و 54 سوره توبه است، آیه ای که تا حالا مطرح میکردیم آیه 34 و 35 بود، حالا آیه 53 و 54، یعنی تقریبا 20 آیه بینش رو فاصله است. اون آیه که الان مطرح میکنیم آیه ایست که دلالت میکند برای این که مشرکین اگر زکات بدن ازشون پذیرفته نمیشه، نه تنها زکاتشون پذیرفته نمیشه، بلکه هر کاری که قصد قربت درش لازمه اگر از مشرکین انجام بشه پذیرفته نمیشه. آیه ای که دلالت میکند بر عدم قبول فعالیت های عبادی مشرکین، اون آیه رو ذکر میکنیم و توضیح مختصری در بارش میکنیم. و یدل ما بعد هذه الآیه، هذه الآیه یعنی آیه 34 و 35 توبه، ما بعد این آیه دلالت میکند بر این که عدد شهود 12 تاست و ما فعلا به این بحث کاری نداریم. ثم فی الآیات بعدها احکام الجهاد، احکام الجهاد مبتدا و مؤخره، فی الآیات بعدها خبر مقدمه، بعد در آیاتی که بعد از این آیه عدت شهود عند الله اثنا عشر هست، بعد از این آیه آیاتی است که در این آیات احکام جهاد مطرح شده، بعد از این آیات جهاد با فاصله‌ای که عرض کردم با آیات قبلی داره، آیه ای داریم که دلالت میکنه بر این که کاری که کار عبادی که مشرکین انجام میدن پذیرفته نمیشه، اون آیه رو میخونیم. و یدون لعلا، چون یادتون هست در جلسه گذشته گفته بودیم که آیا از مشرکین زکات پذیرفته میشه یا نه، ما تعریف کردیم که پذیرفته نمیشه، همون وقتی هم که اون جا رو میخوندیم به اینجا من اشاره کردم که این آیات دلالت میکنن برای این که زکات یا هر عمل عبادی از مشرکین پذیرفته نمیشه، چون اونها نمیتونن قصد قربت و قصد اخلاص بکنن، در حالی که این عباداتی که الان داریم مطرح میکنیم مثل زکات قصد اخلاص و قصد قربت درشون شد. و یدل بر این که قبول نمیشود انفاق و زکات از کفار، یدل بر عدم قبول وعده‌ها، یعنی بعد از این آیاتی که مربوط به احکام جهادند دلالت میکند قول خداوند که فرموده قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، انفاق بکنید با دلخواه یا به اجبار خدا ازتون قبول نمی کنه، یعنی مطلقا انفاقتون بی‌ارزشه براتون. خب توجه میکنید که آیه صریحه در این که انفاق کفار مقبول نیست. بعد در آیه دیگر دارد، یعنی آیه بعدی، که ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اون خرجهایی که میکنن صدقاتی که میدهن ازشون قبول نمیشه، مانعی از قبول وجود ندارد مگر کفرشون به الله و به رسوله، پس کفر مانع از قبوله، بنابراین اگر کسی کافر باشه چون این مانع رو داره عمل عبادی از جمله زکاتش مقبول نیست. می‌فهمن خطاب و لکفار، این خطاب خبر مبتدای محذوف بود، نه فاعل ید الله و امثال اینها، چون فاعل ید الله آمد ید الله علی عدم قبول الانفاق قوله تعالی. بعد این خبر برای مبتدا محذوف، یعنی هوه این قول خداوند خطاب و لکفار به این که انفاقشون توان و کرهن مساوی سر عدم قبول، یعنی چه با رضایت باشد چه با کراهت باشد علاوه حال هر دوشون در عدم قبول مساوی هست، یعنی همونطور که اون انفاق با کراهت مردوده انفاق با رضایت هم مردوده، انفاق با کراهت معلوم مردوده، انفاق با رضایت مرده بسته، یعنی انفاق با کراهت رو بعدا میخونیم، حتی از مسلمین بعضی ها مردود که مسلمین گفتن اگر مسلمانی به زور زکات بده ازش بگیرن خودش با اراده نده این زکات ساقط نمیشه، حتی بعضی این احتمال رو بگیرن. البته بعضی ها گفتن ظاهرن ساقط نمیشه، بعضی گفتن نه واقعا هم ساقط نمیشه، اختلاف در مسئله که اینوی پردیزه میشه. خب اگر ما از مسلمین زکات با کراهت رو خدشه کردیم، از کفار به طریق الله خدشه میکنیم، بنابراین در زکاتی که کفار با کراهت میدن ما تقریبا حرفی نزدیم، متقیب اون قبول نمیشه، حرف اونجاییست که زکات رو با رضایت بدن، اونجا این بحث هست که قبول میشه یا که ما میخوام بگیم اونجا هم قبول نمیشه، چون آیه سریعه در این که رضایت و کراهت رو در این مسئله مصابیه، بالاخره ما حضرت رو قبول نمیشه، چه با رضایت بدیم چه با چه بفرمد که خطاب کفار است به این که خطاب است به کفار به این که انفاقشون چه به اطاعت و رضایت باشد چه به کراهت و عدم رضایت باشد مساویش در عدم قبول. آیه اول داره انکم کنتم قوم الفاسقین، که این انکم کنتم قوم الفاسقین به منزله علته، چرا از شما انفاقتون رو چه با رضایت چه بی رضایت قبول نمی کنیم؟ چون انکم کنتم قوم فاسقین. آیه بعدی داره ما ملعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا، یعنی مانع قبول کفر بوده، پس آیه اول مانع قبول فسق قرار داده، آیه دوم مانع قبول کفر قرار داده، فسق با کفر جمع میشه، بنابراین ما فسقی که در آیه اول آمده اون را تفسیر میکنیم به کفر، یعنی میشه فسق و گفت و کفر اراده کرد، پس اگر فاسقی قومن فاسقی فرموده به معنی قومن کافرینه، فسق در این آیه اول با قرینه آیه دوم به معنی کفر قرار داده میشه، و المراد بالفسق و کفر این را اولا قاله و فرکشا ثانیا یعید رو و ما منعهم الایه، معید این برداشت که فسق من کفر است معید این برداشت است قول خداوند که فرموده و ما من اون تا آخر آیه که ما من اون من تو قبل من اون بفقات و ملن انه اون کفر و بالله و برسولی که مانع قبول رو کفر قرار داده، در آیه قبل هم که مانع رو فسق قرار داده ما می فهمیم که مرادش از فسق کفر. خب کشاف این مطلب رو گفته که مراد از فسق کفر، ولی علاوه بر این مطلب دیگری هم کشاف اضافه کرده و اون اینه که انفقو صیغه امره، اما مراد از او خبر است، انشاء دیگه نیست، نمیخواد دستور انفاق بده، داره خبر میده که انفاق با رضایت و بی رضایت مردوده، انفقو یعنی انفاق کنید چه با رضایت چه بی رضایت، بی فایده است، این درست مثل اینه که بگی انفاق شما بی فایده است، به جایی که بگی انفاق شما بی فایده است که کلمه خبری جمله خبریه فرمونده انفاق کنید چه با رضایت چه بی رضایت مصابیه، پس انفاق در اینجا به معنای انشا نیست، انفقو معنی انشا نیست، انفقو معنی خبر. و قال ایزن یعنی کشاف، کشاف گفته ایزن یعنی علاوه بر این که گفته مراد از فسق کفره، علاوه بر این گفته که المراد بالامر بالانفاق هو الخبر، مراد از امر بالانفاق که فرمود انفقو مراد معنای خبری است، نه ایشا وطنه. پس آیه می فهماند که کسانی که مشرکن کافرن، اگر زکات بدن زکاتشون پذیرفته نمیشه، دستور پرداخت زکات بهشون نمیده، خبر از مردودیت زکاتشون میده. هم مسیر اول خبر خیلی مشکل نداره، ولی هم مسیره امر در شرک رایج نیست. شما میفرمین هم نیش میکنیم بشرک، خب هم کنیم بشرک عبارت خوب نمیشه، ولی در ادبیات حمل انشاء بشرک رایج نیست، حمل انشاء و خبر نیست. حالا خواستیدم شرک بگیرید، بازم از داریم معنا و خبر زیرستان یکیست. شما میفرمایید شک میگیریم اگر انفراق کنید تو ان و یا کرن نه یو تقبل میکن. مفاد خبرم همینه که انفراق کردنشون بیفایده است. من این خیلی که برید انفراق کنید، خب این در مسلم در اینجا مراد نیست، برید انفراق کنید که انفراقتون ضایع بشه. خب به امری که ضایع میشه امر نمی کنن، به چیزی که ضایع میشه امر نمی کنن. پس معلوم میشه مراد در اینجا خبر. یا با قول شما مراد شد
شما داری که بلازم امرو من اصلا تصمیم زمینه اصلا در واقع این دو معنی شرطی داره،
اصلا معنی شرطی نداره، بعد از شرطی تقدیر میگیره،
مدنم تقدیر میگیره.
بله آنجا فرق میکنه، اینجا میخواد بگید انشقو که سیغه ایست آمده به معنی شرطی، اونجا سیغه نیامده، اونجا که شما میفرمید سیغه نیامده، شرط رو تقدیر میگیره. نه که سیغه آمده باشه معناش میکنیم به معنی شرطی، اینه که ما میگیم یه سیغه آمده، یه کلمه آمده معنی شرطی میکنیم، اونی که شما بهم دسته اون سیغه امر نیامده یا سیغه شرط نیامده تبدیل میکنیم. تفریح این تفریح نیست بر این که جمله خبری است نه جمله انشایی، بلکه تفریع بر اصل مطلب که انفاق از اونها پذیرفته نمی شود. چرا پذیرفته نمی شود؟ چون قصد قربت درش شد و قصد قربت از کافر حاصل نمی شود، پس شرط پذیرش رو ندارن، بنابراین کارشون پذیرفته نمی شود. این مطلبی بود که داشتیم. حالا تفریحاً برای مطلب میفهمند ففیها دلالتو، در این آیه دلالت بر این است که نه تنها زکات از مشرکین پذیرفته نمیشه، بلکه هر کار عبادی که متوجه به دست قربته اگر مشرکی کافری انجامش بده هر مردیده. رقال ایزن ساکشا پتفت مراد بله به امر به انفاق خبر است نه این شود طلب. این خوندم ففیها پس در نهای دلالت است بر این که قبول نمی شود آن عملی که مثل زکات و امثال زکات، عملی که معتبر است در اون عمل قربت، اون قصد قربت، عملی که در اون عمل قصد قربت شرط است قبول نمی شود. منهم این منهم متعلق به عدم قبول زمینشون به کفار و مشرکین برمیگرده، یعنی از مشرکین قبول نمی شود اون عملی که در اون عمل قصد قربت معتبره، یعنی هیچ عمل عبادی از مشرکین قبول نمی شود. خب اینا کلام کشافه. فتعمل فی صحت وقفه، کتاب ما داره فتعمل فی صحت وقفه، بعضی کتاب ها داره فتعمل دیگه فی صحت وقفه این رو مصحح اضافه کرده، احتمال میدم در اون کتاب اصلی که فی صحت وقفه این ممکنه توی حاشیه نوشته شده بعد آوردنش توی متن قرار افتاده. وقف معانی متعدد داره، به معنی ایستاده در اینجا به معنی مطلع شده آگاهی، یعنی در صحت آگاهی اینها تأمل کن، اینا از یه مطلبی آگاهی دارن این دارن، ولی اون مطلب به نظر ما تمام نیست. اگر فتعمل اشاره به عدم تمامیت باشه عبارت اینطور معنی میکنه که اینها اطلاع دارن از معنایی که ما اون معنا رو نمیپذیریم، پس در صحت وقفشون تأمل داریم. یه معنا، یه معنی اینه که نه تأمل کن، دقت کن در صحت اطلاعشون، نمیخواد اعتراض کن، خواهد بگه دقت کن ببین حرفشون صحیحه. البته به نظر میرسه که حالت اعتراض داره، اون معنی اول بشتر بله اعتراض بر کشف و کشاف و انسان کشاف.
اجبار میاد
چی من اجبار؟
فهم کنم اجبار ما رو متوقع کنید از چون حضور بخواهید بگیرید
چطور این معنی میشه؟ فتح مرفی صحت اجباره هم معنیش خود در من
که حکومتی اگر حکومتی قریب میدهد این حکومت در ازشون بگیرد باید که اینا بست قربت ندارن
پس زمین وقتیان به شما بر نمیگرد اونو به کشاف و اصلا کشاف
نه
به طبعا مرکی صحت وقتی هم یعنی وقت کسانی که میخوان زکات نپردازی وقت بگیرد وقت
اینها بگیرد
مجموع کردن این مشرکی وقت تعمل کن در این که صحیح هست مجبور کردن این مشکل اصلا وقت منه اجبار شد اجبار آمده
همه سوال
کرده بعیده وقت منه حبس هم آمده به معنی ایستادن و به معنی آگاهی آمده
بابرده
وقف رو در کتاب خواهده که شما به معنی وقف اصطلاحی دارد یعنی اگر من اینجوری خونده که فتعملون فی صحت وقف یعنی اگر مشرکین زمینی رو مالی رو درختی رو وقف عام کردن برای دیگران در صحت چون وقف احتیاج به قصد قوت دارد در صحت این وقفشون تعمل اگر اینطوری هم بخونیم درست فتعملون فی صحت وقفهم یعنی اگر انفاقشون ممکنه صحیح نباشه وقفشون هم که نوعی انفاق منطقه انفاق مستمر اونم ممکنه صحیح نباشه اینجور هم بخونیم خود. پس عبارت دو دون خونده میشه این فتعملون فی صحت وقفهم یا فتعمل فی صحت وقفهیم هر دو جور درسته اگر فتعمل فی صحت وقفهیم بخونیم یعنی تأمل کن در صحت آگاهی اینها که آگاهی اینها یعنی آگاهی کشاف و امثال کشاف این یه جور معنی شده یه جور دیگه ضمیر وقفهیم رو برگردونید به مشرکین و کفار فتعمل فی صحت وقفهیم بخونید و بگید مراد از وقف این است که زمینی رو باقی رو درختی رو چیزی رو وقف دیگران میکنن خب چون در وقف قصد قربت لازم است و این کفار نمیتوانن قصد قربت کنن پس در صحت وقفشون تأمل است فتأملون فی صحت وقفه هر دو جور درسته شاید دومی بهتر باشه که حالا که از اینها آنچه که درش قصد قربت از اینها یعنی از کفار آنچه که درش قصد قربت شرط است پذیرفته نمی شود حالا که چنین است پس باید گفت که وقفشون هم پذیرفته نمی شود چون وقف هم عملی است که درش قصد قربت شرط است و یدل علی مذمت الکسل و عدم قبول العباده کسلن و کرهن قول بو ولا یتون صلات الا بهم کسلن دنباله همین آیه 54 سوره توبه که داشتیم بحث می‌کردیم، این جمله آمده که مرحوم محقق میخواد این جمله رو معنا کنه. میفرماید که آیه مذمت میکند عبادت با کسالت رو. خب تا اینجا مربوط به فقه نیست، مذمت میکند عبادت با کسالت رو، این حکم فقهی نیست. بعد میفرماید عبادت با کسالت قبول نمیشه، این حکم فقهی. بالاخره ما باید احکام فقهی که از آیات استخراج میشن استخراج کنیم. مذمت حکم فقهی نیست، عدم قبول حکم فقهی. ایشون بعد از اینکه مذمت رو ذکر میکنه عدم قبول هم میگه کسی اگر در حال کسالت یا در حال کراهت که عبادت کنه عبادتش قبول نمیشه. در حال کسالت مسئله خیلی مشکله، اگه بخواد قبول نشه خیلی عبادت رد میشه. اما در حالت کراهت باید بحث بشه، کسی رو مجبور میکنن که نماز بخونه، اگر اجبار نبود نماز رو نمیشه. یا اون حاکمه که جمع میکنه زکات رو، اون شخص جمع کننده رو فرستاد که از این کشاورز به زور زکات بگیره. او هم وقتی که زور رو ملاحظه کرد زکات رو پرداخت. خب بدون قصد و قربت داره زکات میده، آیا این زکات قبول است یا قبول نیست؟ میفهمن قبول نیست. ایشون میفهمن احتمال داره قبول نباشه، حتی وظیفه ساقط نباشه. اول میگه در ظاهر وظیفش ساقطه، دیگه دو مسائلش رجوع نمی کنه. اول این میگه، ولی در آخرت استفاده براش نیست. در دنیا این فایده رو دارد که دو مرتبه اون عاملی که زکات جمع میکنه به این آدم رجوع نمی کنه، زکات ازش گرفته تمام شده. ولی در آخرت این زکات براش فایده نداره، چون عمل عبادی و بدون قصد و قربت انجام گرفته. عمل عبادی بدون قصد و قربت مفید نیست. این ابتدا میکنه، بعد بالاتر میره میگه حتی ممکنه وظیفه ساقط نشه. وقتی که این با قصد و قربت نزده وظیفه ساقط نشه، یعنی عامل دو مرتبه میتونه برگرد ازش بگیری زکات، بگه تو اونی که داده بودی به اجبار من داده، اونی که زکات نبود تو موظف به پرداخت زکات بودی، به اونی که دادی زکات نبود. بعد خود مرحوم واقعی میفهمد این فتوایی که من الان دارم میدم فتوای رایجی نیست، فتوای مشهور و خلاف اینه. فتوای مشهور اینه که ساقط میشه زکات حتی اگر اجبارا پرداخت کنه. بعد تفصیل میده، پس توجه میکنید ابتدا در کل اعمال عبادی که یکی زکاته میگه که ظاهرا ساقط میشه ولی در آخرت فایده ای نداره، این فتوای اوله. بعد بالاتر میگه، میگه حتی ظاهرا هم ساقط نمیشه، دو مرتبه باید انجام میشه. بعد اشاره میکنه که این فتوایی که من دادم خلاف مشهور، مشهور میگه ظاهرا ساقط میشه. بعد تفصیل میده، تفصیل میده بین عباداتی که مثل زکات هستند و عباداتی که مثل صلات هستند. در مثل زکات میگه چون حق الناس، این حق الناس رو اون عامل جمع کننده زکات از این بدهکار حق میگیره، به اون طلبکار حق پرداخت میکنه، کاری که باید انجام میشه انجام میشه. حالا این آدم قصد و قربت نکرده ثوابی بهش نمیده، ولی بالاخره کار انجام شده، این پول باید از بدهکار حق گرفته میشد به صاحب حق داده میشد و این کار انجام شده. وقتی انجام شده یه مشکل دنیایی وجود نداره، فقط در آخرت ثواب بر این زکات باید مترتب بشه، ولی این چنین زکاتی استفاده اخروی نداره، این ثواب اخروی روش داده میشه. این در مورد زکات. اما در مورد صلات، یعنی عملی که حق الناس نیست، اینطور نیست که مالی حق کسی باشه از اون بدهکار بگیرن به طلبکار بدن، بلکه عمل عبادی که قصد قربت و قصد اخلاص مقدم میشه. و اگر این مقدم نباشه این عمل چند روی اعتبار نیفته. در مثل چنین عملی اگر انجام شد ظاهرا هم نمیتونه شما سقوط کنه، باطنا هم شما سقوط نمیکنه، ظاهرا هم شما سقوط نمیکنه. این آدم دو مرتبه باید نماز رو اعاده کنه اگر در وقت قضا کنه، اگه خارج وقت. از تفصیل میدیم بین زکاتی که با اجبار پرداخت بشه یا نمازی که با اجبار خونده بشه. زکاتی که با اجبار پرداخت بشه میپذیریم و میگیم درسته اگر سن اجر اخروی نداره، اما صلاتی که با اجبار خونده بشه اصلا گفته میشه پذیرفته نیست، باید دو مرتبه انجام بشه. اینم تفسیری که ایشون در عبادات میگه. و یدل علی مذمت الکسل و عدم قبول العباده کسلن و کرهن یا کرهن قوله ولایتون الصلاة، دو چیز قبول نیست، یکی عبادت در حال کسالت، یکی عبادت که اجبارا انجام بشه بدون قصد قربت، دلالت میکند بر عدم قبول این دو عبادت. قول خداوند که فرموده لا یتون الصلاة الا بهم کسالا، این دلالت میکند بر اینکه کسالت مانع قبوله. و لا ینفقون الا بهم کارهون، این دلالت میکند بر اینکه کراهت مانع قبوله، هم کراهت مانع قبوله هم کسالت مانع قبوله. آیه دلالت میکند چون در این کفار رو مذمت میکنه که اینا این چنینه، خب از کفار قبول نمیشه، علت قبول نشدنش هم همینه که فرمود با کسالت وارد میشن با کراهت وارد میشن. با توجه به این آیه ما میگوییم که تفیسه حد عباده من المکره علیها مثل صلات جبرن و زکات التی یأخذ الامام قهرن تعملون. مثل بیان برای عبادته، بیان برای مکره علیها نیست، اگرچه بیان برای مکره علیها گرفتنش هم با توجیه درست میشه. چون قید جبران داره، چون قید جبران داره، صلات صادر از شخص مکرهون علیها. البته عرض میکنم اگر صفت اگر مربوط کنید به عبادت خیلی راحته، مشکلی نداره. در صحت عبادت چه صادر میشود از مکرهون علیها، یعنی از کسی که مکره بر این عبادت، اون عبادتی که از مکرهون علیها صادر میشود مثل صلات جبری یا مثل زکاتی که امام قهرن اخذش می کند، در صحت اینها تعمل. چرا؟ چون عبادت مشروط به قصد قربت و در اینها قصد قربت نیست. الا ان یقال انه یؤخذ به حسب الظاهر و یکلف، انهو یوخز یعنی این شخصی که بدهکار عبادت است به حسب ظاهر اخذ می شود و مکلف قرار داده می شه. اگر راضی بود به کارش باطنن هم استفاده می کند، اگر راضی نبود استفاده ندارد. ولو لم یرضی، اگر این شخصی که زکات می ده یا نماز می خونه رضایت ندهد و بدون رضایت کارو انجام دهد، لم ینتفع به این عملش فی الاخرت، یعنی ثواب اخروی نمیبره، نه که در دنیا وظیفه ساقط میشه، در دنیا وظیفه ساقط میشه. بعد بالاتر میره میفهمد بل یمکن عدم و سقوط فی دنیا ایزن، نه تنها در آخرت ثوابی نمیبره و بهره اخروی نداره، بلکه در دنیا هم وظیفه ساقط نمیشه، اگر نماز باید دوباره بخونه، اگر زکات باید دوباره پرداخت کنه. لیکن ظاهر کلام فقها ها خلاف و ذالک هست، ذالک اشارت داره به عدم سقوط، اشاره به سقوط نداره، اشاره به عدم سقوط داره. ظاهر کلام فقها ها خلاف ذالک یعنی خلاف عدم سقوط، یعنی اونا قائل به سقوط هست، اونا قائل به این که در دنیا وظیفه ثابت میشه. بعد ایشون میفهمد و ذالک فی مثل زکات غیر و بعیده، و اما فی العبادت المحضه فظاهر و عدم سقوط، همون تفسیری که عرض میکنه، ذالک اشاره به سقوط داره، اون ذالکی که در جمله ظاهر و کلام این خلاف و ذالک بود اشاره داشت به عدم سقوط، این ذالک دوم اشاره داره به سقوط. و این سقوط وظیفه در مثل زکات غیر بعیده، اما در عبادت محضه فظاهر عدم سقوط. در مثل زکاتی که از حقوق مالی است سقوط غیر بعیده، زیرا که این زکات، این مثل زکات حق و ناس، و ممکن است اخذ شود این حق و ناس منه از اون شخصی که بدهکاره اخذ شود به اجبار. فیجه وقتی دستور دادن که پرداخت کنه برش واجب میشه پرداخت، و با پرداخت حتی اگر پرداخت اجباری باشه تبرئه ذمته، ذلش بری میشه. خب میگیم خسته قربت نشده، این که جواب میده در این جور موارد خسته قربت رو همون امام میکنه، همونی که داره جمع میکنه خسته قربت میکنه و کافی است.
داریم که امام به اجبار دیرست
و صدقت نیه منه، یعنی از اون پردازنده زکات نیت و قصد قربت ساقط میشه. فی ما یشترد، در اونجایی که نیت و قصد قربت شرطه. در یه جاهایی ممکنه قصد قربت شرط نباشه، مثلا شخصی بدهکار، ما میریم به زور ازش بدهی رو میگیریم به طلبکار پرداخت میکنیم، اونجا قصد قربت نمیخواد. اما در مثل زکات خمسن سال زاله که قصد قربت شرطه، اونجایی که قصد قربت شرطه صدقت نیه، نیت از این شخص پرداخت کننده ساقط میشه، ولی به طور کلی ساقط نمیشه، بلکه ینوا ولیه و هو الامام علیه الصلاه و السلام و من یقوم مقام الامام. ولی این شخص که داره زکات رو از او جمع میکنه او نیت میکنه، ولی یا خود امام است اگر مستقیما امام جمع کند، یا من یقوم مقام امام است که کسی که امام بر این کار نصب بشه. پس این طور شد، سخوت در مثل زکات غیر و بعیدن و اما فی عبادت المحضه، اطول اونجاست. اما سخوت در عبادت محضهی که محتاج به اخلاص است، ظاهر این است که اگر جبری صورت گرفت سخوت برای این وظیفه حاصل نمیشه، یعنی وظیفه ثابت نمیشه و ظاهر عدم سخوت وظیفه است، الا مع وجود، یعنی وجود اخلاص، مگر اینکه اجبار بشه بر نماز، ولی قبل از این که وارد نماز بشه اخلاص پیدا کنه، اون اشکالی نداره. ولی اگر اخلاص پیدا نکرد و نماز رو فاقدن در اخلاص انجام داد، اون باید تکرار میشه. فظاهر این است که ساقط نمیشود این وظیفه مگر با وجود اخلاص. فإن حصل این اخلاص بعد الاشراح، بعد الاشراح و قبل از انجام عمل، نه بعد از انجام عمل، بعد از انجام عمل بیفایده است. اگر حاصل شد اخلاص بعد از اشراح و قبل از انجام عمل، یعنی در این انجام عمل، وقت فیق بل منه، عمل از این شخص انجام دهنده قبول می شود و سقط عنه تکلیف فی نفس الامر، در واقع تکلیف دیگه نداره، در ظاهر و واقع تکلیف نداره، یعنی ما ناچار نیستیم او رو مشلق کنیم که دو مرتبه انجام بده. و الا، یعنی و این لم یحصل اون اخلاص بعد الاکراه، و الا یعنی و این لم یحصل اخلاص بعد الاشراح، یست خود انها تکلیف به حسب ظاهر اما لا به حسب نفس الان. اگر بعد از اشراح اخلاص ازش حاصل نشد، تکلیف به حسب ظاهر ساقط میشه، به این معنا که دیگه جایز نیست او را بار دیگر تکلیفش کنیم، مکلفش کنیم، ولی به حسب نفس الان ساقط نمیشه، یعنی او به همون تکلیف اولی باقی میده، تکلیف ثانی بهش توجه پیدا نمی کنه، ولی تکلیف اول هم از بین نرفته، به همون تکلیف اول رو اخذ می کنن. حتی هم نه، این بحث اخیر رو تون کنم که وقت داشت کنیم، ولی ظاهرا مشکلی نداشت که توضیح می شد.